آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری صبح سه‌شنبه 8 فوریه. ساعت به وقت دوشنبه 7 صبح است. در آغاز شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. مرکز هواشناسی تاجیکستان امروز برای شهر دوشنبه هوای ابری و در پایان روز بارش را پیشگویی کرده است. حرارت هوا شبانه 2 درجه سرد، روزانه تا 7 درجه گرم می شود. در خوجند هوا روزانه 8 درجه، شبانه 1 درجه گرم. بارش در نظر داشته شده است، اما در کولاب بارش در نظر نیست. روزانه هوا 9 درجه گرم، شبانه به 0 برابر می شود. در قرغان‌تپه روزانه 8، شبانه 3 درجه گرم می شود. بارش در نظر نیست. در خاروق نزدیکی‌های شام برف می بارد. روزانه هوا تا 8 درجه، شبانه تا 21 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط خبرهای مهمی جهان. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حمله به حکمت الله سیف الله زاده، یکی از شخصیت های سیاسی در این حزب را سوی قصد به جان سیف الله زاده از جانب گروه معین ارزیابی کرده است. داکو اومروف رهبری شورشیان چچن مسئولیت انفجار در فرودگاه دمدیدوه مسکو را بر عهده گرفت. و هر سال ماه اپریل در ترکمنستان آزمونی بهترین اسبی ذات اخلتکه افتخار این کشور برگزار می شود. تفصیل خبرها. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حمله به حکمت الله سیف الله زاده، یکی از شخصیت های سیاسی در این حزب و سردبیر نشریه خود را سوی قصد به جان سیف الله زاده از جانب گروه معین ارزیابی کرده است. در این باره محمد علی حید معاون رئیس این حزب به مطبوعات اظهار نظر کرد. به نقل از بعضی شاهدان، تا وقتی لدو کوبی سیف الله زاده افراد ناشناس 2 روز وی را دنبالگیری کردند. حالا حکمت الله سیف الله زاده در بیمارستان قریه بالا معالجه می گیرد. داکو اومروف رهبری گروه شورشیان اسلامی چچن گفته است دستور انفجار انتحاری در فرودگاه دمدیدوه مسکو را وی صادر کرده است. در این انفجار 36 نفر کشته شدند که 3 نفری آنها شهروندان تاجیکستان بودند. اومروف در یک نوار ویدیویی گفته است که در آینده چنین حمله ها انجام خواهند گرفت. امشب باز صدها نفر تظاهر کنندگان به میدان تحریری قاهره ریختند و استعفای حسنی مبارک را تقاضا کردند. امروز 15 روز تظاهرات اعتراضی است. حکومت اعتراف کرده است که در قانون اساسی تغییرات وارد می آورد. با وجود تلاش های حکومت مصر برای خاتمه دادن به 2 هفته تظاهرات در میدان تحریری قاهره، اعتراض ها هنوز ادامه دارد. امروز در لندن مرافع دادگاهی جولیان اسنج مؤسسی سامانه ویکیلیکس ادامه می‌یابد. وی دیروز در دادگاهی لندن ظاهر شد تا بر ضد استردادش به شوئدسیا به سالها پاسخ دهد. وی را در شوئدسیا برای تجاوز جنسی به دوزن گناهگار می‌دانند، اما خود اسنج این اتهامات را رد می‌کند. کمیسیون مرکزی انتخاباتی قزاقستان گفته است نامزدهای آینده مقام ریاست جمهوری برای شرکت در انتخابات از زبان قزاقی امتحان خواهند داد. هیئت داوران را این کمیسیون تعیین میکند و در ترکیب آن یک کارمند کمیسیون نیز خواهد بود. اگر نامزد 2 اشتباه املایی یا سبک زبانی صادر کند، به انتخابات راه نمییابد. در شهر بلکاوه ولایت سراتوو روسیه 2 گروه جنایی از بین برده شدند. در این باره بخش روسی رادیوی آزادی خبر داده است. اعضای فعال و رهبران گروه بازداشت شدند. آنها برای کشتار و دزدی و غارت متهم دانسته می شوند. 36 نفر بازداشت شدند و 2 نفر افراد دارای مقامهای بلند دولتی نیز در میان آنها است. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان خبر داده است که 14 نفر شهروندان تاجیکستان مصر را ترک کردند. آنها در این باره به سفارت تاجیکستان در قاهره پایتخت مصر خبر داده اند. خبرگزاری ها اطلاع دادند که طالب اسرارف ساکن 24 ساله شهرک جامعه ناحیه ظفرآباد از مرزبانان ازبکستان تیر خورده است و از پای ذاتی ترکمنستان به آزمون زیبایی آمادگی می گیرند. در باره برگزاری چنین آزمون رئیس جمهور فرمانه صادر کرده است. در ترکمنستان از پای ذاتی اخلتکه مشهورند. طبق این فرمان هر سال در ماه اپریل آزمون مذکور برای زیبایی این ذات برگزار می شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار را میشنیدید. حالا توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری ما. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حمله به حکمت الله سیف الله زاده، یکی از شخصیت های سیاسی در این حزب و سردبیر نشریه خود را سوی قصد به جان سیف الله زاده از جانب گروه معین ارزیابی کرده است. بانک جهانی دعوای گروه اکولاک های ازبکستان را درباره ساختمان نیروگاه راغون به اساس خواند و در شهر قونیه ترکیه مثنوی معنوی جلال الدین بلخی با اهتمام دانشمندان تاجیک در 6 جلد از چاپ برآمد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حمله به حکمت الله سیف الله زاده، یکی از شخصیت های سیاسی در این حزب و سردبیر نشریه خود را سوی قصد به جان سیف الله زاده از جانب گروه معین عنوان کرده است. به نقل از بعض شاهدان، تا وقتی لد و کوب سیف الله زاده افراد ناشناس 2 روز وی را دنبالگیری کردند. روز دوشنبه این افراد ناشناس در نزد خانه‌اش به حکمت الله سیف الله زاده حمله بردند و وی جراحت های سنگین برداشته است. حالا آقای سیف الله زاده در بیمارستان قریه بالای شهر دوشنبه بستری است و معالجه می گیرد. خودی آقای سیف الله زاده مجال صحبت ندارد و حمله کنندگان تا حال نامعلوم باقی ماندند. همکاری ما میرزا نبی خالص‌زاد از دوشنبه گزارش می دهد.
مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حمله افراد ناشناس به سردبیر نشریه این حزب حکمت الله سیف الله زاده را سوی قصد به جان او و کوشش ترس دادن به فعالان حزب نهضت اسلامی از جانب دایره های معین ارزیابی نموده، از مقامات انتظامی تاجیکستان تقاضا کرده است که شخصیت حملهوران به جان عضو این حزب را آشکار و به جزا کشد. حکمت الله سیف الله زاده سردبیر نشریه نجات و عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صبح دوشنبه در راه به سوی اداره هفتنامه تقریبا در نزدیکی های منزل خود در محله 112 پایتخت به طور غیر منتظره دچار حمله افراد ناشناس شد و در حالت بیهوشی همسایگانش او را به بیمارخانه می آورند. زمانی که ما به بیمارخانه قره‌بالای پایتخت آمدیم، سیف الله زاده بستری بود و بر اثر درد حرکت نمی کرد. از وی پرسیدم که افرادی را که لطکوبش کردن می شناسد؟ به حالانه دستش را بالا کرده اشاره نمود که اصلا نمی داند. یکی از نزدیکان او که بالای سرش ایستاده بود گفت که بیشتر در ناحیه سرش ضربه های سنگین زدن که حافظش تیره شده، هیچ چیز را در یاد ندارد. محمد علی حید، معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در صحبت به آزادی در مورد چگونه دچار افراد حملهور شدن سیف الله زاده گفت که صبح روشن در پیش چشم مردم به وی 3 نفر افراد ناشناس درفتیدند.
دو روز از پس اون کس 2 نفر میگشتند و امروز صبح وقتی به طرف کارخانه میرفت، 1 نفر اومده همراهش سلام علیک کرگی و در این اسنا 2 نفر دیگه اومدن و اون را با ضرب چوب و لگد و مشت زیاد زدند.
یکی از همسایگان سیف الله زاده میگوید که در راه به یکی از مغازه ها تنی نمجان نفری را میبیند که در لب جویبار بیهوش خوابیده است. وقتی که نزدیکتر می آید از لباسش میشناسد که این همسایش سیف الله زاده است. این که چرا سیف الله زاده مورد حمله قرار گرفته است هنوز فرضی مشخصی در دست نیست. برخی از نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند که شاید به خاطر اظهار نظرهای جسورانه سیف الله زاده در مورد وضع سیاسی داخل و خارج تاجیکستان بود که از طریق رسانه های مختلف انتشار می شدند. برخی دیگر به این نظر هستند که شاید گروه های معین می خواهند با راه لت و کوب چشم اعضای فعال و حتی رهبران حزب نهضت را ترسانند. وکیل پارلمان تاجیکستان سید عمر حسینی در رابطه به این چنین می گوید:
شاید که از جانب کسان تنظیم شدگی هست که با این راه می خواهند که حزب نهضت و فعالان او را شاید بترسانند، لیکن هدف اصلی همی است فشار بالای حزب، بالای فعالان حزب و بالای کسانی که مثلا در همیجا شخصیت های مهمند.
اما به صورت عموم هم نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و هم روزنامه‌نگاران و تحلیلگران میگویند که آنها انتظار نتیجه تحقیقات گروه کارمندان وزارت امور داخله میباشند. نوبتدار وزارت امور داخله پلکونیک ملیسه اکرام الدین حاتمف گفت که یک گروه مخصوص وزارت امور داخله در حال حاضر حادثه مذکور را در جای حادثه تحقیق دارد.
کنکریت نمونه میدونیم چی گپ شده گه. فقط خیلی شد ملیسه خوناش برامدن پیش خوناش با دو آدم و ایلات کرده گی. بچه ها رفته گی ازرام جا با کار کردیستن. بعد چی گپ شد ما با بو زنگ میزنم و وزیر با بو دلاجت میکنم.
در حال حاضر جریان جستجوی حادثه لتوکوب حکمت الله سیف الله‌زاده را شخصا وزیر امور داخله عبدالرحیم قهاروف نظارت میبرد. حزب رئیس جمهوری تاجیکستان حزب خلق دموکراتی حادثه لتوکوب عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حکمت الله سیف الله‌زاده را یک عمل تاسف انگیز نام برده این عمل را محکوم نمود. عثمان صالح مسئول شعبه تبلیغات اطلاعات و مطبوعات حزب خلق دموکراتی تاجیکستان میگوید
محکوم میکنیم اصلا که این یک راه حلی بگیم با راه جوری با تعدید با راه فشار زوراوری حل کردن روان مسئله از چی هست نمیدونم یک نفر سیاسی که مسئولیت دارد در یک نشریه بسیار نشریه حزب نهضت اسلام واقعا هم باعث تاسف است که چنین حادثه صورت گرفته است.
به قبل نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در گذشته نه چندان دور به ویژه پس از انتخابات پارلمانی تاجیکستان بازداشت و به دادگاه کشیدن اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت ختلان، سوخت و بدخشان بسیار رخ داده است. اما به طور بی‌رحمانه لتوکوب شدن حکمت الله سیف الله‌زاده سردبیر نشریه حزب حادثه نخستین است. میرزا نبی خالق‌زاده رادیو آزادی دوشنبه.
لتوکوب حکمت الله سیف الله‌زاده سردبیر نشریه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش
آزادی در ساتلیت.
و باز هم درباره مشکلی فعالیت روزنامه‌نگاری در تاجیکستان، مرافع دادگاهی نشریه ازیا پلوس که قرار بود روز دوشنبه دیروز در دادگاهی ناحیه فردوسی پایتخت آغاز شود با تأخیر افتاد. انور تقوی مرادوف سردار ریاست مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ضمن دعوای خود به دادگاه گفته است هفته‌نامه ازیا پلوس در مقاله در حق وی سخنان دروغ و تحقیرآمیز به نشر رسانده است. در این باره گزارش داریم از همکارمان رحمت کریم دولت در دوشنبه.
بررسی دعوای انور تقوی مرادوف علیه نشریه ازیا پلوس به دلیل حاضر نشدن جانب دعواگر به روز 14 فوریه به تأخیر انداخته شد. قاضی پرونده مذکور گفته است که روز 14 فوریه به بررسی به واسطه ماهیت دعوا آغاز خواهد کرد. اما مسئولین هفته‌نامه ازیا پلوس میگویند به این گونه صورت گرفتن بررسی موافق نیستند. مراد محمدشایف محرری هفته‌نامه ازیا پلوس میگوید
ми потребовали чтобы обязательно было предварительное слушание.
او میگوید دادرس با تاریخ روز 14 فوریه بررسی مسئله را تعیین کرده است، ولی ما با این موافق نیستیم و طلب داریم که قبل از آغاز مرافع باید بررسی پیشکی صورت بگیرد. او با این طلب ما راضی شد، ولی به هر صورت باز هم به صورت خطی دادخواست پیشنهاد خواهیم کرد. مقامات دادگاه ناحیه فردوسی نیز در دایر نمودن مرافعه پیشکی مشکلی را نمی‌بینند و گفتند که روز 14 فوریه چنین بررسی دایر خواهد شد. بررسی مقدماتی به معنای آن است که جانب‌ها با دعوا آشنا شده و پیشنهاد حل قبل از بررسی دادگاهی را تایید یا رد می‌کنند. این در حالی است که جانب دعواگر یا وکیل او در دادگاه حاضر نشد و برای رسانه‌ها همچنان تاکنون دست نارس مانده‌اند. انور تقوی مرادوف سردار ریاست مبارزه با جرایم سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با صورت انفرادی به دادگاه از بالای نشریه ازیا پلوس شکایت برده و گفته است که در مطلب زیر عنوان تفتیشات یا اینکویزیسیا که با قلم خبرنگار رمزیه میرزابکوا تعلق دارد تحقیر و توهین شده است. خانم میرزابکوا در این مطلب صحنه های از شکنجه بازداشت شدگان توسط کارمندان ریاست مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت کارهای داخلی را از قول جبر دیدگان و شاهدان تصویر کرده است.
با تأخیر انداختن مرافعه دادگاهی نشریه ازیا پلوس در دادگاهی ناحیه فردوسی شهری دوشنبه.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ما مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. بانک جهانی می گوید شکایت اکولوگ های ازبکستان در مورد راغون به آن دخل مستقیم ندارد. شورای بانک جهانی در یک اظهارات رسمی اتهامات را که سازمان های اکولوگی ازبکستان در رابطه با طرح نیروگاه راغون در تاجیکستان بر دوش این نهاد مالیوی بین المللی گذاشتند رد کرد. تفصیلات بیشتر را از همکارم سلیم ایوبزاد بشنوید.
در خلاصه گروه بازرسان بانک جهانی گفته می شود این هیئت در روز 8 اکتبر سال گذشته از نماینده پارلمان ازبکستان باری علی خانوف و فعالان زیست محیط سید رسول سنگینو و دلارام فیضی و نامه دریافت کرد که در آن بانک جهانی به پشتیبانی از بنیاد نیروگاه برقی آبی روغن در تاجیکستان و سرمایه گذاری به برخی از کارهای آن ضمن برنامه کاهش باخت انرژی ابدار شده است. نمایندگان ازبکستان همچنین بانک جهانی را به آن متهم کردند که به مراجعات قبلی و به تکرار اکولوگ های ازبکستان پاسخ نداده است و یا جوابهای ناروشن و ساده داده است. در جلسه شورای مدیران بانک جهانی و گروه بازرسانی آن روز 3 فوریه شکایت اکولوگ های ازبکستان بررسی شده با آن پاسخ رد داده شد. در این پاسخ گفته می شود برنامه بررسی همه جنبه های بنیاد نیروگاه برقی آبی روغن از طرف کارشناسان بانک جهانی معنی حمایت بانک از این طرح را ندارد و به آن نگرانیده شده است که پیامدهای منفی طرح روغن تاثیر آن به محیط زیست و حیات کشورهای پویانوب و همچنین طرف های مثبت این طرح از جمله تأمین مردم با نیروی برق و گسترش اقتصادی منطقه را روشن کند. بنا به اظهارات بانک جهانی اکولوگ های ازبکستان با تاکید به حضور گسترده خود در پارلمان این کشور و حق سخن از نام مردم ازبکستان از بنیاد نیروگاه برق آبی روغن در تاجیکستان شدیداً اظهار نگرانی کرده نوشتند که این طرح 40 سال پیش تهیه گشته جنبه های اکولوگی را در بر نمیگیرد. بعد از سال 1992 عملاً با کمامت های جدی فنی ساخته می شود. بنیاد آن در منطقه زلزله خیز و موجودیت قشر نمکی در بسترش حیات زیاده از 700 نخات مسکونی را در تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان و ترکمنستان زیر خطر می گذارد. نتیجه گیری فعالان ازبکستان که به نوشته خودشان از 100 سازمان غیر دولتی اکولوژی این کشور نمایندگی میکنند این است که روغن نباید ساخته شود و شکایت آنها آن است که گویا بانک جهانی به طور یک جانبه با تاجیکستان وارد همکاری شده تلاش دارد این طرح را مثبت خواند و به آن سرمایه گذاری کند. ولی شورای مدیران بانک جهانی و گروه بازرسی آن این اتهامات را رد کرده گفتند تهدیدهای احتمالی که نمایندگان ازبکستان ذکر کرده اند از بنیاد نیروگاه روغن منشأ میگیرند و نه از برنامه آموزش فنی این تر که بانک جهانی میخواهد سرمایه گذاری کند و بانک در گذشته چنین شکایت و درخواست از آنها نگرفته است. شورای مدیران بانک جهانی و گروه بازرسانی آن گفتند رد شکایت نمایندگان ازبکستان چنین معنی نخواهد داشت که بانک نگرانی آنها را بی اساس میشمارد و یا در پژوهش‌های خود به اعتبار نخواهد گرفت. در اظهارات گفته میشود فرستادگان بانک جهانی روز 4 اوگوست سال 2010 با مؤلفان شکایت و همچنین نایب اولی سروزیر ازبکستان ملاقات کردند. آنها همچنین با مردم محلی در حوزه بحر ارال و ولایت سرخندریا دیدار و گفتگو داشتند. اکولوگ تاجیک علی خان لطیفی میگوید نامه و کنفرانس‌های بین‌المللی ازبکستان بر روشن و دقیق کردن مسئله نگرانیده نشده اند و باید آور که تیرماه سال گذشته عضو پارلمان و رئیس سازمان جنبش محیط زیست ازبکستان باری علی خانوف در تاشکند یک کنفرانس برگزار کرد اما نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان را به آن دعوت نکرد و وکیلان قرغیزستان را که بی دعوت آمده بودند به تالار نشست راه نداد. هدف اساسا کشورهای غربی و نمایندگان بانک جهانی بودند و میافزاید
نماینده ازبکستان همین آدمایی که از خارج آمدن بردن با بحر ارال و اون فاجعه بحر ارال رو نشان دادن. البته این فاجعه امروز هست و روح دارد اما اونها گفتن که ساختن ناب روغن به همین فاجعه میآورد. پس همین خارج ها سوال دادن چرا ناب روغن حالا ساخته نشده اما امروز الکه فاجعه هست در بین ازبکستان چیزی جواب گردانده نتوانست و نماینده ازبکستان با یک گپ گفت به همون مردمی که اینجا بعد آمده بودن از امریکا. اون گفت که با کدام خلاصه ای که تاجیکستان نبیاید و بانک جهانی برای همین اگر در آن ساختن روغن به ضرر دانسته شود برای ازبکستان. ازبکستان این قرار را قبول نمیکند. یعنی ازبکستان با تماما فرق ندارد با وضع اکولوژی ازبکستان. یکان دخالت روغن دارد یا ندارد. یک چیزی که اونها میخوان که این تاجیکستان رشد نکند.
همان وقت هیئت بانک جهانی به محل بنیاد نیروگاه روغن سفر کرد و با نائب اول سروزیر تاجیکستان ملاقات نمود. مسئله های مربوط به طرح روغن اینچنین در جلسه مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واشنگتن 8 اکتبر سال 2010 بررسی شد. شورای مدیران بانک جهانی و گروه بازرسانی آن گفتند از آن نگرانند که طرح اقتصادی که میتواند به همه کشورهای منطقه فایده آورد در فضای دشواری مناسبت های سیاسی و اقتصادی و هم افزایش ملت گرایی در منطقه بحث و بررسی می شود.
ردی دعوای اکولوگهای ازبکستان درباره ساختمان نیروگاه روغن از طرف بانک جهانی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
ادامه برنامه. کارخانه پاشتهی تاجیک در ولایت سغد میگوید تنها به رسانیدن نامه و نشریه ها به مردم محدود نمی شود و با دسترسی به فناوری های معاصر و شیوه های جدید شماره مشتریان خود را افزایش خواهد داد. مسئولین این کارخانه میگویند بنا به کاهش نامه و روزنامه رسانی از تقریبا 1300 خطکشان در 2 دهه پیش حدود 300 نفر حالا باقی مانده اند. خبرنگاری ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب در صحبت با رهبری نمایندگی این کارخانه در ولایت سغد عبدالواحد نادیروف نخست پرسید کارخانه‌اش در زمان معاصر چی طور از مشتریان خود حمایت میکند.
باید موافقه آیین نامه کارخانه پشت که اون از طرف مجلس عالی تصدیق کرده شد، ما باید کارهای تجارتی را برانجام مانیم. خدمت غیر صحوه، یعنی تمام قبول میخوایم پول برپا از اهل خودمو جمع کنیم، خدمت های کمونالی نگفتم، خرید فروش نیاز مواد مردم، پشت مغازه ها کشیده نمو در کار است، اینترنت کت پیوست شده نمو در کار و این ارزه ها ما همش خدا خواهد جامعه عمل میباشد. من به باوری کلان دارم و امسال ما ارزه داریم که در نوحه قانچی هم اوید با میگم دسترس کردن همین حواله پولی از مملکت روسیه رو برامونیم. اگر فکر کنید در سال 2010 96485 دونه مکتوب های عادی، یعنی مکتوب هایی که مردم می نویسند و قطعه پشتوی می پرتاید، و از این 16 دونه مکتوب های ارزشناک، و این نشاندات ها اولی برای من نشان میده که آینده پشت تاجیک خیلی نظررس است و ما رشدی پشت رو در دوره تا سال 2015 به نقشه گرفتیم.
عبدالواحد دوستایویچ، نشریه های غیر دولتی، خصوصا نشریه هایی که در دوشنبه چاپ می شوند، می گویند که خدمات پشتی تاجیکستان برای آنها وزنینی می کند برای پهن کردن شماره هایشان.
اون نشریه های آزاده که در جمهوری ما عمل میکنن، اگر اونها در فهرست ما، یعنی در کتالوگ ما اگر گریم داخل شدگی باشن، ما بعد از که از مجاز وی رو قبول میکنیم، پلی قبول رو قبول میکنیم، ما مجبوریم که پلی او رو گازیت او رو تا در درگاهش برده رسانیم. امروز اکو من شک شکر میکنم که با واسطه مرکز های علاقه پشتوی ولایت ما به مردم 78620 نسخه به غیر از روزنامه های اوبانی شده که روزنامه خصوصی با این روزنامه ها را ما به مردم به فروش برآورده بدیم، یعنی روزنامه های تجارتی میگوییم، اما روزنامه های خصوصی همانند چرخ گردون، آیله، فرج، نگاه، آزادگان امروز در فهرست ما داخل هستند.
یعنی تمام نشریه های مستقل هم داخل
کدامش که به همراه پشت تاجیک میخواد شرطنامه بدن، ما در خدمت تیاریم. ما همه را میخوایم به خودمون جلب کنیم و امروز اگر خطا نکنم در نواحی باباجان، غفورف، پنجکین، ظفرآباد، خوجند، اسفره، غنچه و حتی در مشهد کوهی و این مجله های آزاد هم مردم آبونه میشن.
تلاش ها برای فعال ساختن پشتی تاجیک در ولایت سغد و اخیراً مثنوی معنوی شاه اثر مولانا جلال الدین بلخی در شهر قونیه ترکیه که جایزی است و وفات این متفکر بزرگ به شمار می رود با خط کیریلی و در 6 جلد از چاپ برآمد. این اثر جهانی با ابتکار و مقدمه شهردار قونیه به نشر رسیده است، اما در تهیه و تدوین متن آن دانشمندان تاجیک علی محمدی خراسانی، بحرالدین علیزاده و مبشر اکبرزاد سهم گذاشتند. آن از 6 جلد عبارت بوده، رنگین و زیبا و به طور ارمغانی چاپ شده است. این اثر که در سراسر جهان هواداران بی‌شمار دارد، بار اول با خط کیریلی سال 2003 در ایران در شهر تهران به نشر رسیده بود. همکار ما سفرگل عالمی در دوشنبه بعد از گفتگو با دست‌اندرکاران چاپ این اثر به ما گزارش فرستاده است.
مثنوی معنوی شاه اثر مولانا جلال الدین رومی اخیراً در شهر کنیه ترکیه با خط کریلی در 6 جلد از چاپ برآمد. این اثر جهانی با ابتکار حاکم شهری کنیه به نشر رسیده است، اما در تهیه و تدوین متن آن دانشمندان تاجیک علی محمدی خراسانی، بهریدین علیزاده و مبشر اکبرزاد سهم گذاشتند. علی محمدی خراسانی شاعر و دانشمند رشته ادبیات در صحبت با رادیوی آزادی گفت یک تازگی نشر نوی مثنوی معنوی این است که این کتاب بزرگ در شکل 6 کتاب خردی ارمغانی و خیلی زیبا و رنگین انتشار یافته است و برای تحفه کردن خیلی مناسب است. جناب خراسانی گفت
باری دوم این مثنوی به صفت یک سلسله کتاب‌های هدیوی در 6 دفتر علاویده در صندوقچه علاویده انتشار یافته است در کنیه ترکیه با پیشگفتار میری شهر کنیه و مقدمه مفصل بنده علی محمدی خراسانی و بهردین علیزاده که این معنای آن دارد که مثنوی معنوی از روزی که به میدان آمده در روی اوراق نوشته شد تا امروز هیچ وقت خواننده خود کم نکرده است.
به گفته کارشناسان، طلبگاران و هواداران مثنوی معنوی علامه جلال الدین بلخی که همیشه در همه دور و زمان و همه کشورهای جهان خواننده و هوادار بی‌شمار داشته است، در تاجیکستان و کشورهای دیگری منطقه آسیای مرکزی پس از آن که این کتاب در ایران در سال 2003 با الفبای کریلی روی چاپ را دید، علاقه‌مندان باز هم بیشتر پیدا کرد. فعلا این شاه اثر پندی و اخلاقی را در برابر قرآن مجید و شاهنامه و دیوان حافظ در خانه اکثر ساکنان تاجیکستان میتوان دید. علی خراسانی دانشمند تاجیک با اشاره به سالهای شوروی میگوید متاسفانه در آن سالها که مقامات نچندان جانبداری چاپ و دسترس بودن مثنوی معنوی بودند، از این رو این کتاب برای دایره های وسیع مردم نچندان آشنا و فهما باقی ماند. در سالهای صاحب استقلالی تاجیکستان اهل علم و ادب تاجیک، درامنویسان و ادیبان بیشتر به این شاه اثر رو آوردند و بر اساس آن فیلم ها نیز به نوار گرفته برنامه های صحنوی و تلویزیونی به نمایش گذاشته می شوند. زلیخا سالی و یک دانشجو دختری تاجیک می گوید دلبستگی او را به مثنوی معنوی یک نمایشنامه تئاتری که طریق تلویزیون تماشا کرده است بیدار ساخته است و حالا از این کتاب که گویا او را افسون کرده باشد دل کنده نمی تواند. ولی با این همه زلیخا می گوید در خواندن آن دشواری می کشد، زیرا این کتاب کلمه های عربی بسیار دارد که معنای آنها را توسط لغت می فهمد.
مثل یک دانشگاهی که ما ایو تعلیم میگیرم، بعضی کلمه های عربی داره که ما باید فهمیدنش دشواری میکشیم، از لغتش گفته میویم میخونیم میفهمیم معنیش.
با این همه شعبیت های پرمضمون و پرمعنی این شاهکاری مولانا جلال الدین رومی به مانند بیشنوز نه چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند و دیگر بیت ها و روایت های آن را در کت خدایی ها، مراسم و معرکه ها و نشست های خاصه محافل مختلف که در تاجیکستان دایر میگردند میشود شنید. به گفته دستندرکاران چاپ نوی مثنوی معنوی در کنیه ترکیه، مکان زندگی و خانه آخرت مولانا جلال الدین بلخی قرار است در آینده نیز 6 جلد این کتاب هم با الفبای کریلی و هم فارسی و لاتینی چاپ گشته و کامی تشنگانی اندرز و حکمت نیاکان را شاداب سازد. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این گزارش نشر دومی مجله خبری ما پایان می‌یابد. بعد از یک پاره ترانه برنامه صدای هموطن و جهانی ورزش پخش می‌شود.
برتنی جام پروران جان رادیوی آزادی